أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. مهمترین بخش این آیه مبارکه همون بخش اول بود که ملاحظه فرمودید ما را به معرفت نفس دعوت میکنه. روایاتی که به مناسبت این آیه در قرآن دورر به سایر جوامع روایه آمده است فراوان است. یکی از اون روایاتی که در قرآن دورر از حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است این بود که المعرفت به نفس انفع المعرفتین، و دیگری این بود که المعرفت به نفس انفع المعارف. این که معرفت نفس انفع المعرفتین است یا انفع المعارف است برای آن است که یک تقسیم اولی در قرآن کریم هست و یک تقسیم ثانوی. تقسیم اولی همین است که فرمود فر عرض آیاتون دل موقنین فی انفسکم افلا تبصرون، یا فرمود سن نوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. زیر مجموعه این تقسیم فروع فراوان است، همونطوری که فرمود فر عرض آیاتون دل موقنین، اونگاه آیات عرضی را شمردن که افلا ینظرون الابل کیف خلقت و السماء کیف رفعت و مانند آن، که منظور از در قبال نفس است در قبال آسمان. در باره آیات انفسی هم این چین است، بسیاری از شؤون نفس و درجات نفس در آیات فراوان ذکر شد. نفس لوامه ذکر شد، نفس ملهمه ذکر شد، نفس مطمئنه ذکر شد، نفس اماره ذکر شد، نفس مصدره ذکر شد. اینا شعور نفس، درجات نفس و مانند آن است، وگرنه انسان بیش از یک حقیقت ندارد، نه دارای چند نفس است و چند روح، نه اینها جدایی از همه، هر کدام از اینها شأن خاصی خود را دارد. بنابراین اگر گفته می شود المعرفت به نفس انفع المعرفتین، که تشبیه آورده می شود برای آن است که در تقسیم های کلی دو تا راه بیشتر وجود ندارد. اگر جمع آمده است در حدیث دیگر که المعرفت به نفس انفع المعارف، برای آن است که راه های تفصیلی فراوانه. مطلب دوم این بود که در مراحل اولی انسان این افعالها را بر افعال تفصیل حمل می کند. المعرفت به نفس انفع المعرفتین یا المعرفت به نفس انفع المعارف، ولی یه مقداری که جلوتر رفت میبیند اینا افعال تعیین است نه افعال تفصیل. اونها که در مراحل ابتدایی یا وسطا به سر میبرند چون معذورن ایمان اونها مقبول است. نتیجه بحث به اینجا رسید، اون که برهان او در حد اثر الاقدام یدل علی المسیر است، در همین حد برهان بر خداشناسی قائم میکند، استدلال او درست است، ایمان او درست است، مقبول است و اهل بهشت. و اون که در حد امام سجاد سلام الله علیه استدلال میکند که ان الراهر الیک قریب المسافر، یا بیان نورانی است امیر مؤمن سلام الله علیه که لم اعبد رب لم ارى، این هم حق است لا ریب فیه. بین اون برهان و معرفت که اعلی المعارف است و بین اون یکی که از باب اثر الاقدام یدل علی المسیر، معارف فراوانی در وسط متخلل است. قهرن هر کسی برابر معرفت خود ایمان دارد و برابر ایمان خود درجه از درجات بهشت را کسب میکند، این هم یکی از محصول است. لیکن اون کسی که ایمان او قوی، همونطوری که قلبش متیم به حب خداست، معرفتش هم مالا مال از نور حق است. خلایی در معرفت اونیست چه این که کمبودی در محبت اونیست. او هم در محبت تام است هم در معرفت تمام، ولی اون که در معرفت ناقص است اون کمبود او را جهل جبران میکنه، اون خلع را جهل جبران میکنه. وقتی اون خلع را جهل جبران کرد، قهرن در ایمان اون خلع را ایمان پر نمی کند، در اون خلع شرک راه دارد. این است که ذات اقدس اله در باره اکثر مؤمنی فرمود و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. هم در مسائل محبت و عقل عمل و عزم و اراده و تصمیم و نیت اینها خلع دارند و مشرک عملی هستند. نه اکثرشون گاهی ممکن است در بعضی از حالات مشرک باشند و گاهی ممکن است در همه. بله درسته. اون وقتی که واقعا به خطر افتادن و اون جهل برطرف شد و اون خلع ایمانی برطرف شد، هم معرفت اینها تام می شود هم محبت اینها. در اون حال اینها هم از نظر معرفت تامن هم از نظر محبت تمام. اما چنین حالی برای همه پیش نمی آید. ممکن است کسی در عمر سفر دریا نکند یا سفر فضایی نداشته باشد یا برفر سفر دریایی در صحرا فضایی داشته باشد، کشتی یا هواپیما در حال غرق یا سقوط نباشد که اون حالت اضطراب دست بدهد. پس ممکن است کسی در تمام مدت عمر یه همچه حالی برای پیش نیاید. ولی این گونه از افراد که اکثری افراد با ایمان را تشکیل میدهند، در این حال که ایمان اینا مقبول است، مؤمنن، مسلمانن، اهل بهشتن، اما یه شرک مستطری دارند. این شرک در تنها در ناحیه عمل نیست. اگر انسان در ناحیه عمل مشرک است، برای آن است که در ناحیه اعتقاد و معرفت مشکلی دارد. خب اصل آیه مبارک این است که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن چطور اکثر مؤمنین مشرکن با اینکه نه مؤمنن، فرمود همین که میگوین لولا فلان لهلکتو. خب اینها میگوین اگر فلان طبیب نبود ما درمان نمیشدیم، یا اگر فلان شخص نبود مشکل ما حل نمیشد، یا اگر فلان کس بود ما از بین رفته بودیم. مشابه اون همین تعبیر ناروایی که احیانا گاهی گفته می شود، اول خدا دوم فلان کرد، اول خدا دوم شما. خب خدا نه اولی است که دوم داشته باشد چون هو الاول و الاخر، نه خدا کمبودی در کار اوست که تا کسی بگوید اگر فلان کس نبود ما از بین رفته بودیم. وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود این که میگوین لولا فلان لهرکتو این شد. از حضرت راه علاج خواستن، اشتادن پس چی رو بگوید؟ فرمود بگوید خدا را شکر که از این طریق ما را تأمین کرد، خدا را شکر که به فلون وسیله، به وسیله فلون طبیب ما را درمان کرد، به وسیله فلون استاد ما را عالم کرد، به وسیله فلون شخص ما را توانگر کرد، خدا را شکر که از مثل این میگیم خدا را شکر که وسیله باران زمین را سرسبز کرد، باغ و بوستان را به ثمر رسوند. خب چطور نمیگیم اول خدا دوم باران؟ میگیم خدا را شکر که به وسیله باران این باغ و بوستان را سرسبز کرد. یا نمیگیم اگر باران نبود، میگیم اگر خدا باران نمیفرستاد. وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود به این که این چنین بگویید که خداوند به وسیله فلان شخص یا فلان شی مشکل ما را حل کرد، نگویید اگر فلان شخص یا فلان شی نبود مشکل ما حل نمی شد. خب نگویید اول خدا دوم فلان شخص یا فلان شی. خب این یک مشکلی است در ناحیه عمل و یه راه حلی است در ناحیه عمل. وقتی انسان مشکلش را در ناحیه علم حل نکند، همواره در ناحیه عمل این گرفتاری رو دارد. هر لحظه باید او را تذکر داد، هر لحظه باید او را نصیحت کرد. ولی وقتی مشکل اعتقادیش حل بشه، راه معرفتیش حل بشه، دیگه گرفتار این ویلها نخواهد شد. در مسئله معرفت او باید اونچنان خدا را بشناسد که از هر چیزی به اون نزدیک‌تر است، از حبل ورید او به اون نزدیک‌تر است، از خود او به اون نزدیک‌تر است. نه تنها خدا اقرب من کل شیء است، خب ارحم من کل شیء است. خدا به ما ارحم است یا خود ما نسبت به خودمون. معاذ الله می شود گفت که ما نسبت به خودمون مهربانتر از خدایی، پس او ارحم الراحمین مطلق نیست. و هر کسی مجاز است بگوید رحم من به خود من بیشتر از رحم خداست به من معاذ الله، این شدنی؟ یا خدا ارحم است من کل شی به کل شی بالقول المطلق. منتها خیلی از موارد است که ما جاهلانه چیزی را طلب میکنیم و خیال میکنیم سود ما در آن است و خدا چون به ما از ما مهربان تر است و سود و زیان من را از ما عالم تر است، میفرماید و عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم و عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم. خب او اقرب از همه ماست به ما، اقرب مطلق است. او ارحم است به ما از همه، او ارحم مطلق است. او ارحم الراحمین است بالقول المطلق، او اقرب مطلق است بالقول المطلق. اگر مشکل ما در ناحیه معرفت حل بشود، در ناحیه محبت هم حل خواهد شد. در ناحیه معرفت میبینیم روایاتی است که اگر این روایات را ما در خدمت اون آیه قرار بدیم، معلوم میشود این که ذات اقدس اله فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اینها قبل از اینکه گرفتار شرک عملی بشوند به دام شرک اعتقادی افتادند. اکثری ما خدا را با همه این صور ذهنیه میشناسیم. اینا هیچ کدوم خدا نیست. ما میتوانیم زمین را، آسمان را، موجودات زمینی را، موجودات آسمانی را با همین علوم حصولی به دانش ها بشناسیم، بلکه که اونا ماهیات دارن، فرد ذهنی دارن، مستقیما به ذهن می آین. تفاوت ذهن و خارج در وجود است، وگرنه در اون معنا ذهن می تواند عین خارج درک کند. البته بعضی از موارد اشتباه می کند، ولی راه دارد. حقیقت شجر را، حقیقت حجر را، حقیقت معادن را، حقیقت ستاره ها را، این راه دارد بشر بفهمد، چون اینها دارای ماهیتن و به ذهن می آید. اما اگر چیزی واقعیت او عین خارج بود، او هرگز به ذهن نمی آید. مثل اینکه اگر چیزی واقعیت او عین ذهن بود، او هرگز به خارج نمی آید. همونطور که کلی عقلی هرگز به خارج نمی آید، ذات اقدس اله هرگز به ذهن نمی آید، چون خارجیت عین ذات او. هو اگر او به ذهن بیاید که میشود کمثلهی شی بل اشیا، چون او لیس کمثلهی شی، پس چیزی در ذهن ما نیست که مثل او باشد ما از این مثل به اون مثل دیگر پی ببریم. از روزنه مفهوم به اندازه بسیار کم میشود به او پی برد، اما مفهوم تا اونجا که مفهوم است حکایت مفهومی دارد. چیزی که واقعیت او عین خارج است، چگونه مفهوم چنین چیزی رو نشون بدهد؟ اگر چیزی واقعیت او این بود که در ذهن باشد، انسان اگر خواست او را بشناسد فقط باید در فضای ذهن بسیار بیندیشد، مثل کلیات عقلیه. و اگر چیزی واقعیت او عین خارج بود، باید در فضای خارج تلاش و کوشش کند، چاره غیر از این نیست. و ما راهی داریم که در فضای خارج جستجو کنیم. اولا او از ما دور نیست، ما هم از او دور نیستیم. او از ما دور نیست، برای این فرمودن اقرب من کل شی، فرمودن وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. این بحث ها قبلا مکرر گذشت که ذات اقدس اله چهار مرتبه برای نزدیکی خود در قرآن با ما سخن گفت. یه مرتبه با گفت که اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، که از قرب خدا سخن بیان آمد. از این مرحله بالاتر آیه سی در سوره مبارکه اذا وقع است که فرمود و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، یعنی در حال احتضار و مانند آن خدا به این محتضر از پرستاران و بستگان نزدیک محتضر نزدیکترند. خدا به این محتضر از اون کسی که دست این محتضر را گرفته برای نبض یا برای تزریق و مانند اون نزدیکتر است. خدا به این محتضر از اون پرستاری که قضا در کام محتضر می ریزد نزدیکتر است، ولیکن لا تبصرون. این مرحله دوم. مرحله سوم رو در سوره مبارکه قاف بیان کرده است که لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. مرحله چهارم هم در سوره مبارکه انفال مشخص کرده است که واعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. این مرحله چهارم به این زودی ها به ذهن نمیاد. فرمود بدانید خدا بین انسان و قلب انسان فاصله است. قلبم در قرآن همون حقیقت انسان است، همون جان انسان است. نه قلب یعنی همین این قسمتی که پالایش خون به عهده او. این که فرمود لمن کان له قلب یا فی قلوبهم مرضون که ناظر به همون حقیقت روح است. خب فرمود بین انسان و حقیقت انسان خدا فاصله است. این آیه چهارم و فصل چهارم به این زودی ها به ذهن نمیاد. لذا تو این روایات و اینها تعیین شده است که اذهان را به یک سمت متوجه کنند. یعنی بدانید که خداوند می تواند بین انسان و خواسته های انسان فاصله بیندازد که انسان چیزی را بخواهد چیزی را نخواهد و مانندان. اون هم حق است. و اما این بیان بعضی از مراحل نازله اون آیه است. خب اگر بین انسان و خود انسان خدا فاصله است، پس هیچ چیزی به ما از خدا نزدیکتر نیست. ما که صمد نیستیم که. انسان عجوف است، درونش احاطه هستی حق خداست که صمد است و مصمد است و پر. خب این مراحل چهارگانه قرب نشون میدهد که او به ما نه تنها از هر چیز دیگر نزدیکتر است، از خود ما هم نزدیکتر است. تو روایات و ادعیه و مناجات هم که این جمله ها فراوان است الی ما شاء الله که ان الراحل الیک قریب المسافه. اگر کسی خواست به طرف خدا مرحله مرحله حرکت کند، راهش بسیار نزدیکه. پس راه دارد که ما ذهنی نیندشیم، از دست این صور ذهنی و مفاهیم ذهنی و علم حصولی برهیم، بریم خارج، یعنی علم شهودی پیدا کنیم نه علم حصولی. این علم شهودی پیدا کردن به این است که خودمون را بیابیم، چون قبل از اینکه به چیز دیگری سری بزنیم ناچاریم خودمون را بشناسیم. برای اینکه کسی که خود را نشناخت یقینا چیز دیگر هم نمیشناسد. وقتی خواستیم خودمون را بشناسیم، او که به ما از ما نزدیکتر است، ما باید این خودی خود را برداریم. تو روایات ما که از وجود مبارک امام هفتم و سایر ائمه علیهم السلام رسیده است، این مضمون آمده که خداوند افراد را آفریده، انسانها و اشیا را آفریده، لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجابون غیر خلقه. این از بیانات نورانی امام کاظم سلام الله علیه. همون بین خدا و انسان حجابی غیر از خود انسان نیست. تو حجابهای مادی حتما سه شی لازم است. یعنی اگر کسی از یک شی یا شخصی محجوب است، حتما سه شی لازم است: محجوب، محجوب عن و حاجب. کسی که این سمت دیوار است از کسی که اون سمت دیوار است بی خبر است، چون دیوار بینشون حاجب است، یا پرده بینشون حاجب است، یا حجر و مجر بینشون حاجب است. در هر حجابی وجود سه شی ضروری است: یکی محجوب، یکی محجوب عن و یکی حاجب. ولی درباره محجوب شدن انسان از ذات اقدس اله دو چیز هست، نه سه چیز. یکی محجوب که عین حجاب و دیگری محجوب ان. اون محجوب ان ذات اقدس اله بین انسان و خدای انسان چیزی نیست که حاجب باشد، چون او اقرب الینا من کل شی. اگر اقرب الینا من کل شی، پس بین ما و خدای ما همین خودبینی فاصله است. همین این حجاب یک طرفه. اگر شیء ثالثی حاجب بود، دو طرف را از هم جدا میکرد. چون خدا حجابی ندارد، نور السماوات و الارض، بین انسان و بین خدا هیچ شیء حاجب نیست مگر خودبینی خود انسان. اینه که امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه. فقط ستر بغیر ستر مستور و احتجر بغیر حجاب محجوب لا اله الا هو الکبیر المتعال. فرمود او بی پرده پوشیده،
بدون حاجب محجوبن، خود خلق حاجبن. اگه کسی خودبین نباشد خب خدا رو خوب میبینه. البته چون ارواح و نفوس یکسان نیستن، دیده به اندازه بیننده است. اگر کسی شعای هستی او قوی تر بود، با دیده بهتری خدا را می‌نگرد، بیشتر می‌فهمد. و کسی ضعیف‌تر بود، با دیده محدودتری خدا را می‌بیند و می‌فهمد و می‌یابد که خدا قابل اجتناب نیست. اونگاه دو تا سخن دارد، یکی مثبت یکی منفی. یکی می‌گوید عرفت الله، یکی می‌گوید ما عرفناک حق معرفته. غیر خدا هر شیئی و هر شخصی که باشد در باره او راه دارد که به کنه معروف بشود، ولی در باره ذات اقدس اله به هیچ وجه این راه ندارد که با کنه معروف بشود. یعنی شیء ممکن، چه انسان کامل چه فرشته و چه چیزی دیگر، بتواند ذات اقدس اله را اون طوری که هست بشناسد. اون طوری که هست محال است کسی او را بشناسد. لذا همواره معرفت خدا با اعتراف به عجز همراه است. یعنی ما عرفنا که حق معرفت معرفت خدا را همراهی می کند. مطلب دیگران است که اون مقداری که مقدور ممکن نیست، مقدور انسان و فرشته نیست، مورد تکلیف هم نیست، هیچ کس به اون مکلف نیست و محال هم هست، تکلیف و محال مستحیل. اون مقداری که مقدور هست محجوب نیست و معرفت او هم واجب هست. خب پس تا حال این دو به دو حرف ها با هم هماهنگ شد. یکی این که معرفت خدا با اعتراف به تقصور همراه هست. هر کسی به هر جایی که برسد، چه بگوید عرفت الله به فصل العزائم، چه بگوید عرفت الله به نفسی، چه بگوید عرفت الله به از باب اعرف الله بالله، باید بگوید ما عرفناک حق معرفت. این دو به دو با هم هماهنگ. اونگاه اون مقداری که مقدور کسی نیست مورد تکلیف احدی هم نیست. اون مقداری که مقدور است بر هر کسی واجب است به مقدار قدرتش. این دو بیان را وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه دلیک از خطبه‌های نهج البلاغه یک جا جمع کرد. فرمود لم یطلع العقول به تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. یعنی ذات اقدس اله هیچ عقلی را مطلع نکرد و آگاه نکرد به اون جایی که بتواند صفات ذاتی حق را اجتناح کند، به کنه صفات ذاتی پی برد که عین ذات. اما عقل را از معرفت خود هم محجوب نکرد. پس نه کنه را به کسی راه داد، نه اصل معرفت را بست. لم یطلع العقول به تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. اون مقداری که ممکن است محجوب نیست، اون مقداری که محجوب است و ممکن نیست مورد تکلیف نیست. این هم یه مطلب. ما برای اینکه این راه را آسان تر طی بکنیم، بیش از هر چیزی باید مواظب باشیم که این صحنه شفاف جان غبار ننشیند. چون هر گونه غیرنگری و گناه و تبهکاری این چرکی سوی آینه شفاف دل. وقتی آینه غیرندود شد و غبارآلود شد و شفافیت رو از دست داد، دیگه چیزی رو نشون نمیده. برای اینکه ما به چنین وضعی مبتلا نشویم، به ما دستور دادن که کل را بر ران علا غروبه ما کان و یک سبون و مانند اون را بیشتر بررسی کنید. مواظب باشید چیزی در صفحه آینه شفاف شما ننشیند. اونگاه که ننشست، خودتون را که نگاه میکنید میبینید خدا را نشون میدهد. چون شما آیه حقی، آیه یعنی نشانه حق. خب نشانه از اون جهت که نشانه است، فقط صاحب نشان را نشون میدهد. مرآت بما انها مرآت، از او هیچ کاری ساخته نیست مگر نشون دادن صاحب صورت. منظور از مرآتی که در قرآن و روایات هست یا در زبان اهل معرفت هست، این آینه عرفی نیست که در بازار خرید و فروش میشود. این آینه عرفی یک شیشه‌ای دارد، یک جیوهی دارد، یک قابی دارد، یک قصی دارد، یک طول و عرض و قامتی دارد. اینا هیچ کدوم آینه نیستن، اینا آینه بالقوه. وقتی انسان در برابر اون آینه ایستاد، در برابر اون شیشه ایستاد، در برابر شیشه‌ای که پشتش جیوه است ایستاد، در برابر شیشه و جیوهی که قطر و قاب معینی دارن ایستاد، صورت خود را می‌بیند. آینه مرآت ما بهای نظر است. اون صورتی که در صحنه به صفحه این آینه دیده می شود اون مرآت است، چون انسان با او خود را می بیند، نه شیشه و جیوه. اینا مرآت بالقوه. اون که مرآت است و اون که مرآت است که ما بهای نظر است، همون صورت مرئی است که با او انسان خود را میبیند، میبیند زشت است یا زیبا. وگرنه اون شیشه اینها آینه بالقوه، نه آینه بالفعل. آینه بالفعل همون صورت مرئی است و اون صورت مرئی سراب نیست، دروغ نیست و عین ما نیست و ما را نشون میدهد. دروغ نیست، اگر دروغ بود میشد سراب، ارائه صادق نداشت. فقط تمام کار اون صورت مرآتیه نشون دادن صاحب صورت است. سراسر جهان خلقت نسبت به ذات اقدس اله مرائی هست، آینه هست، یعنی صور مرآتیه که خدا را نشون میدن، از خود هیچ ندارن، لذا میشون آیت. این از زیباترین تعبیرات دینی ماست، چه در قرآن چه در روایات، که ما سوای خدا را آیت میشمارد. خب چیزی آیت است که در شأنی از شؤون استقلال نداشته باشد. اگر در شأنی از شؤون، در جایی از جاها، در زمانی از ازمنه، در مکانی از اماکن استقلال داشته باشد، دیگه آیت نیست. مثلا این لباس سیاه یا پارچه سیاه که آیت سوپ و ماتم نیست، این مادامی که تو کارخونه است علامت نیست، این وقتی که آمد تو مغازه بزازی تو قفسه هست علامت نیست، وقتی خریده شد رفته به دست مشتری علامت نیست، وقتی آمده به مغازه خیاطی علامت نیست، وقتی انسان ای رو به صورت جامه در آورده علامت نیست، وقتی گذاشته در جامدان علامت نیست. اما وقتی که ایام فاطمیه شد این پیرهن را در بر کرده است، می شود علامت عذاب. خب بعدم وقتی که ایرو دارد میشود علامت نیست، بعد رد رفو میکند اتو میکند علامت نیست. ده ها حالت روی این پیرهن هست که آیت نیست، در یه مقطع خاص علامت است و آیت. یا این پرچم سیاه و مانند آن، ما چیزی نداریم که به ذاتهی و وصفهی آیت باشد مگر سراسر جهان نسبت به ذات اقدس اله. آیت های تکوینی هم همینطور است، چیزی که در جمیع شؤون و حالات آیات الهی باشد اون مناسب الله است نسبت ذات اقدس اله. وگرنه هر علامت ها و قراردادهایی که بشر دارد و قراردادی است، این علامت بودن و آیت بودنش مقطعی است. خب اگر کسی هم این پارچه مشکی را به عنوان این که ببیند آیا خوب دوخته شد یا نه، جنسش دریف است یا نه، رنگش می رود یا نه، نگاه کند، بازم آیت نیست. و اما از اون جهت که این مشکی برای این تاخته دوخته شد که روز ماتم پوشیده بشود، این نشانه ماتم است. اون پارچه هم که دم در مراسم سوگواری و عزا نصب بکنند همینطور است. یا پرچمهای نشاط در مراسم جشن این چنین است. اگر چیزی آیت شد از اون جهت که آیت است، هیچ چیز را نشون نمیدهد مگر صاحب آیت را. و سراسر جهان نسبت به ذات اقدس اله در جمیع شؤون این چنین است. اگر نسبت به غیر خدا باشد، تکوینیاتش محدود است. مثلا یه درخت سبز یا بوستان سبز، این علامت آب هست اما علامت بودنش محدود است. وقتی این باغ سبز است این درخت شاداب است، نشانه آب است. اما وقتی پژمرده شد به صورت هیزم در آمده که دیگه نشانه آب نیست. اگر هم دود علامت آتش است، مادامی که دود است علامت است، اما وقتی تبدیل شد به یک هوای زلالی علامت آتش نیست. در نظام های اعتباری علامت ها محدود است، در نظام های تکوینی علامت ها محدود است. تنها چیزی که محدود نیست فی جمیع شؤون است، همین علامتهای ما سوای خداست برای ذات اقدس اله. اینی که در دعای کمر گفته می شود که و حالی فی خدمت که سرمدا، یعنی من این چنین باشم، هم خودم دائما نشانه تو باشم، هم سراسر جهان را دائما نشان تو بی نشان ببینم. و حالی فی خدمت که سرمدا، خب اگر این چنین واقعیت دارد، پس اگر کسی خواست خدا را با صورت، با مثال، با وهم، با برهان، با علم علوم حصولی امثال ذلک بشناسد، باید بداند هیچ کدام از اینها که در ذهن او هستند خدا نیستند. مثل خدا هم که نیستند، لیس کمثله شیء. خب اونی که تو دست ذهن انسان است، تو دست حکیم یا متکلم است، یه سلسله مفاهیم است. خدا نه این است نه مثلی. پس اگر کسی با این راه ها بخواهد خدا را بشناسد، همین است که در روایات آمده فهو مشرک. و دوباره که برمیگردیم خدمت آیه قرآنی که فرمود به ما یؤمنوا اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، معلوم میشود که این مشکل معرفتی را هم بخواد بیان کند. برای اینکه اون مشکل اعتقادی و عملی که میگوین لولا فلان لهرکتو، یا اول فلان دوم فرون شخص، برای آن است که در مشکل معرفتی اینها متوهلند. و اگر در مسائل معرفتی مشکل نداشته باشند و بدانند همه کاره اون حی قیومی است که به ما از هر چیزی حتی به ما نزدیکتر و مهربانتر است، دیگر نمیگویم اول خدا دوم طبیب، یا اول خدا دوم فرون شخص، یا اگر فرون شخص نبود این کارو میکردیم. میگیم خدا را شکر میکنیم که با این مجاری ما را تأمین کرده است. پس آیه مبارکه ما یؤمنوا اکثرهم بالله الا وهم مشرکون این چی است؟ تو بیان نورانی امام سلام الله علیه، اونطوری که مرحوم کلری نقل کرده بودند در همون صفحه 91 جلد اول اصول کافی، طبق این چاپی که اون روز آوردیم، یعنی باب و نسبه، اونجا وجود بارک امام صادق سلام الله علیه دارد که عارفان به کل مجهول، معروفون عند کل جاهل، یعنی خدا اصلا قابل انکار نیست، پیش هر جاهل ملحد مشرکی خدا معروف است، منتها او نمیداند خدا یعنی چه. معروف و عند کل جاهل. حالا این روایت رو هم مرحوم کلین نقل کرد، هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب قیم توحید، که خدا را باید به وسیله خدا شناخت و غیر خدا را به وسیله خدا شناخت. این اولین روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب توحید باب انه عز و جل لا یعرف الا به، این باب که خدا را جز به وسیله خدا نمی شود شناخت، 41 باب از ابواب این مجموعه. حدیث اول این است که منصور ابن حازم می گوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم من با قومی مناظره کردم، اینی ناظرت قومم، فقلت لهم ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه، من به اینا گفتم خدا را نمیشه به وسیله خلق شناخت. حالا شما بخواید برهان امکان فقری، حدوثی، حدوث، حرکت، سایر براهین اقامه بکنید، بالاخره بخواید خدا را به وسیله خلقش بشناسید. خدا اجل و اکرم است از اینکه به خلق شناخته بشود. بلل عبادو یعرفون بالله، خدا را با خدا میشناسن اولا، به که عرفتو که و انت دللتنی علیک، به غیر خدا را به خدا میشناسن. البته این حرفایی که منصور ابن حازم میگوید چون وجود مبارک امام صادق تصدیق کرد فقال رحمک الله، درست است. این بعد از دعای نورانی عرفه امام حسین علیه السلام است که علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. در همین باب روایت چهارم این است که کسی از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه سوال میکند، مسائلی میپرسد، تا میرسد به اینجا که به او عرض میکند اخبرنی عرفت الله سبحانه و تعالی به محمد صلی الله علیه وسلم، ام عرفت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بالله عز و جل. چون خوی از تعمیر در اون روایت معروف هم بود مال الله آیتون اکبر من، هیچ آیتی و عظمت من، آیت کبرا آیت خدا من. خب این هم که من نور واحدم، نفس واحدم، او که خب منزه است که به وسیله آیات عرضی و سماعی یا فرشته و امثال زاره خدا را بشناسد، او با آیت کبرا خدا را بشناسد. من از ذالت به حضرت عرض کردم که شما به وسیله پیغمبر خدا را شناختی یا وسیله خدا پیغمبر را. فقال علی ابن ابی طالب ما عرفت الله به محمد صلی الله علیه و سلم ولكن عرفت محمدا صلی الله علیه و سلم بالله عز و جل حین خلقه و احدث فیه الحدود من طول و عرض فعرفت انه مربر مصنوع باستدلال و الهام منه و اراده کما الهم الملائکه طاعته و عرفهم نفسه. همونطوری که خدا فرشته ها را به وسیله خود عالم کرد، خودش را به فرشته ها نشون داد، مرا هم نشون داد، من خدا را با خدا شناختم، بعد به وسیله خدا پیغمبر شناختم. خب این را برای همگان باز است، منتها به اندازه معرفت خودمون، تیه هستی خودمون. اگر مشکلی در درون نداشته باشیم، گرفتار نفس الله فانسهم انفسهم نباشیم، این راه برای همگان باز است. و بعد به جای این که در کنار اتاق مطالعه بنشینیم و خدا را به ذهن بیاوریم، به خدمت خدا می رویم و در بیرون از فضای ذهن خدا را بشناسیم، اونگاه جز اقلی خواهیم بود. این گفته شد اکثر اهل جنه بلهم، خب ناظر به همین گروه هم که اکثر مؤمنین در این حال که اهل بهشتن یه مشکل عملی دارن. و این مشکل عملی را که شما بررسی میکنید میبینید مشکل علمی برمیگردد. اگر مشکل علمی یعنی معرفت حل بشود، محبت هم حل خواهد شد. حالا یه حدیث نورانی دیگری در توحف العقول است، اون رو باید بخونیم. والحمدلله رب العالمین.